ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در بلاروس آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه داعش را صادر کند. و بخشی از هتل عباسی و بازار هنر اصفهان آتش گرفت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه نشست چهار جانبه ای را با هدف دستیابی به یک توافق آتش بس در شرق اوکراین آغاز کردند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، از این نشست به عنوان آخرین فرصت برای رسیدن به توافق یاد کرده و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین هم گفته است در صورت شکست این مذاکرات در شرق اوکراین حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که درگیری ها در شرق اوکراین به دنبال حملات جدایی طلبان هوادار روسیه برای کنترل بندر استراتژیک ماریوپول شدت گرفته است. در آستانه این نشست، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از وی خواست تا با توافق نامه صلح پیرامون اوکراین موافقت کند. باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروهای نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. در این متن که روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، آمده است که عملیات علیه داعش به 3 سال محدود شده و از سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. باراک اوباما همچنین از کنگره خواسته است تا قانونی را که سال 2002 برای آغاز جنگ با عراق تصویب کرده احیا کند. در نامه‌ای که ضمیمه این متن ارسال شده، اوباما دستور داده است تا استراتژی جامعی برای شکست دادن حکومت اسلامی تدوین شود. پلیس آمریکا اعلام کرد فردی که 3 دانشجوی مسلمان را در ایالت کارولینای شمالی کشته به دلیل اختلاف بر سر جای پارک این اقدام را انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس شهر چپل هیل، شهری که این حادثه در آن روی داده، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انگیزه کریک استیون هیکس، ضارب 3 دانشجوی مسلمان، اختلافات ادامه‌دار میان همسایگان بر سر جای پارک خودرو بوده است. پلیس گفته که ضارب به اتهام قتل بازداشت شده و هم‌اکنون در حال همکاری با پلیس است. 3 نفری که سه‌شنبه شب توسط این فرد کشته شدند، مسلمان و 2 نفر از آنها زن و شوهر بودند. و معاون وزیر خارجه روسیه از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده که سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه در مسکو گفته که اگر تلاش‌های لازم انجام شود، رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس نیمه اول فروردین بسیار امکان پذیر است. آقای ریابکوف همچنین گفت فرایند مذاکرات درباره برنامه هسته ایران هم‌اکنون به شکلی متفاوت از ملاقات‌های رایج مدیران سیاسی کشورهای مذاکره کننده ادامه دارد. او توضیح دیگری درباره این نوع از مذاکرات نداد، اما گفت مدت زمان 1.5 ماه باقی مانده برای حل این مسئله کافی است. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی مراسم سالگرد 22 بهمن امروز اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 را با حضور در جبهه‌های جنگ مقایسه کرده و گفته است که هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در سخنرانی خود به مناسبت 36 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، با بیان اینکه ما در میدان جنگ از استقلال دفاع کردیم و در پای میز مذاکره هم از استقلالمان دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد، گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست.
هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب، از این جبهه پشتیبانی می کنند.
مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر مسائل سیاسی ایران که هم‌اکنون ساکن آلمان است، مخاطب این جمله رئیس جمهور ایران را منتقدین داخلی دولتش می داند.
دولت آقای روحانی معتقده که با توجه به وضعیت بسیار خطرناکی که تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی علیه ایران به وجود آورده، مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا مسئله ای کاملاً ملی و فراتر از رقابت‌های سیاسی است و نتایج این مذاکرات مثل دوران جنگ ایران و عراق با سرنوشت و کلیت و آینده نظام جمهوری اسلامی گره خورده. برای همینه که هم آقای روحانی و حتی آیت الله خامنه‌ای بارها دیپلمات‌های ایرانی رو سربازان خط مقدم نظام جمهوری اسلامی در جبهه مواجهه با جهان غرب و مخصوصا آمریکا خوندند. از این زاویه هر کسی که در داخل حکومت در مقابل این نبرد دیپلماتیک کارشکنی میکنه نوعی خیانتکار محسوب میشه. مخاطب حرفهای آقای روحانی آشکارا کسی نیست جز جریان اصولگرای افراطی و اصولگرایان نظامی امنیتی که تحت عنوان دفاع از انقلاب اسلامی یا ارزش‌های انقلابی یا چیزهای شبیه با این عملاً در حال کارشکنی صریح در مذاکرات و تضعیف مواضع دولت در مقابل ایالات متحده هستند، یعنی همونهایی که پیشتر هم با صراحت بیشتری از سوی آقای روحانی خیانتکار و خائن به منافع ملی معرفی شده بودند.
گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از جمله منتقدین مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 هستند که هر از چند گاهی نسبت به وزیر خارجه ایران و مذاکرات انتقاد می‌کنند. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس:
آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه. ملت ایران برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما هیچ شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
در پی این انتقادها در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار با اشاره‌ای کنایه‌وار به منتقدین مذاکرات هسته‌ای با آنان پاسخ داده بود.
اما نقد را باید یاد بگیریم، نه اینکه دو نفر چگونه راه می‌روند، نه اینکه چه جور راه می‌رود، قدم را به کجا برمی‌دارد. این دوم مهم است. فعلا نقد کنیم که تون راه رفت و کن راه رفت و یک نفره راه رفت و سه نفره راه رفت.
چند روز پیش هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران دفاع کرد و گفت از توافق خوب دفاع می کند، اما او در این سخنرانی بر توافق یک مرحله ای تأکید کرد.
اگر توافق می کنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن امضا کنن، اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات که یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه این منطقی نیست.
حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در میدان آزادی تهران برخی از مواضع هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی را تکرار کرد، اما به آن بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای که باید توافق هسته‌ای در یک مرحله صورت گیرد واکنشی نشان نداد. رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت:
آن چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است. برد برد به این معنا که ایران شفافیتش را برای فعالیت صلح‌آمیز هستیش در چارچوب مقررات بین المللی انجام می‌دهد و طرف مقابل باید به تحریم‌های غلط و ضد انسانی و غیرقانونی خود پایان دهد. این به نفع دو طرف است.
رئیس جمهور ایران در این سخنرانی همچنین گفت: همانطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده، هم چرخ سانترفیوژ ها خواهند چرخید و هم چرخ اقتصاد کشور، و دولت به این تعهدش پایبند خواهد ماند.
گزارش همکارم وعیده پوراستاد بود. و اما ادامه طوفان شن و گرد و خاک غلیظ در استان خوزستان طی 2 هفته گذشته زندگی را در این استان نفت خیز ایران به خصوص در کلان شهر اهواز مختل کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
در اهواز رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تغییرات اقلیمی و خشکسالی سالهای اخیر را در تشدید غبارآلودگی هوای استان تاثیرگذار دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل نجار روز چهارشنبه در استانداری خوزستان گفت منشأ گرد و خاک‌های سالهای اخیر در خوزستان خارج از کشور بوده، اما امسال خشکسالی‌ها موجب شده که منشأ این گرد و غبارها از داخل استان باشد. وی افزوده است اقداماتی در خصوص مالچ پاشی و نهالکاری در کانونهای بحرانی گرد و خاک استان انجام شده و دولت نیز اهتمامی ویژه برای حل مشکل گرد و خاک ها در استان خوزستان دارد. مالچ یا خاکبوش موادی است که از جمله برای تثبیت شنهای روان در اراضی بیابانی استفاده می شود. از سوی استاندار خوزستان مالچ پاشی را راهکار رفع گرفتاری گرد و غبار در خوزستان ندانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسن مقتدایی سه‌شنبه شب در ستاد بحران استان خوزستان گفت گرد و غبار در استان به صورت ماسه‌ای نیست و مالچ پاشی نیز تنها مختص اراضی شنی و ماسه است. در این میان به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام بیماران تنفسی ناشی از پدیده گرد و خاک در خوزستان که تا دو هفته پس از این پدیده به بیمارستان‌های دولتی خصوصی، تأمین اجتماعی و شرکت نفت مراجعه کنند، به صورت رایگان درمان می‌شوند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان روز چهارشنبه در نشست بررسی پدیده گرد و غبار در استانداری خوزستان گفت بر اثر وزش باد شدید با سرعت بیش از 60 کیلومتر و بروز مجدد پدیده گرد و غبار، شعاع دید در اهواز به 100 متر کاهش یافته است. کوروش بهادری برای بیشتر شهرهای استان خوزستان به ویژه نیمه شمالی، هوای بارانی و کاستگی از میزان گرد و غبار پیش بینی کرد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان هم گفت غلظت گرد و خاک در اهواز از مرز 10,000 میکروگرم بر متر مکعب گذشته است. حمید رضا لاهیجانزاده با بیان اینکه در 10 سال گذشته هیچگاه میزان گرد و غبارها در استان خوزستان به این حد نرسیده بود، غلظت گرد و غبارها در استان خوزستان را به دلیل بالا بودن میزان آن قابل اندازه گیری دقیق ندانست و گفت دستگاه‌های ساخته شده در جهان تنها می توانند غلظت گرد و غبار را تا 10,000 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری کنند. با تشدید غلظت گرد و غبار در استان خوزستان، گذشته از شهر اهواز مرکز استان، مدارس و ادارات در 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند. در روزهای گذشته همچنین بسیاری از پروازهای فرودگاه اهواز به دلیل غلظت گرد و غبار و کاهش دید افقی تا کمتر از 50 متر لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور پیشنهاد کرده است 5% از کلیه درآمدهای حاصل از نفت و گاز استان برای حل مشکلات توسعه‌ای استان خوزستان اختصاص یابد. در همین حال وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در اهواز با وجود گرد و غبار میگویند. خبرگزاری فارس با عبارت گرد و غبار شدید هم مانع حضور اهوازی ها نشد، از حضور باشکوه مردم خوزستان در راهپیمایی 22 بهمن نوشت. حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن در تهران اظهار داشت:
ما باید با ریزگردها مخصوصاً در استانهای غربی مقابله کنیم، اما میدانید این کار بسیار بزرگ و عظیم و کوتاه مدت نیست. ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود. دولت هر تلاشی تونسته در این زمینه انجام داده، اما باید با کمک کشورهای همسایه غربی ما بتوانیم یک برنامه بلند مدت برای مهار ریزگردها انجام بدیم.
روز سه‌شنبه، یک روز پیش از برگزاری مراسم 36 سالگرد انقلاب، تظاهراتی برابر ساختمان استانداری در اهواز برگزار شد. در میان شعارهای تظاهر کنندگان، ورق نوشته هایی چون هوای پاک حق مسلم ماست در دسته شرکت کنندگان در گرد همایی دیده می شد. خبرگزاری فارس این گردهمایی اعتراضی را خودجوش خواند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و خبر آخر این که خبرگزاری های ایران از وقوع آتش سوزی در هتل عباسی و بازار هنر اصفهان خبر دادند. این آتش سوزی سه‌شنبه شب به دنبال برگزاری مراسم آتش بازی به مناسبت 22 بهمن روی داده و در جریان آن بخشی از بازار هنر اصفهان و برخی درخت‌های داخل هتل عباسی آتش گرفتند. مقامات محلی گفتند در اثر این آتش سوزی به بنای هتل عباسی آسیبی وارد نشده است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فارق کنی از برگ گلم داد بر افراز که سر کنی آزادم داد بر افراز که سر کنی آزادم شهر مشو تا منم سر نکو شور شیرین منم تا نکنی فرهادم می مخور با دگران تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم سر به فلک فریادم تا نبری از خیشم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم
شنونده رادیو فردا هستید. حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و 20420221124113 و 4114.
شد از او رو با مادر، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا دعوت میکنم همراه ما باشید با سرخط چند خبر مهم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال متنی از کنگره این کشور خواست تا مجوز استفاده از نیروهای نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی گفت برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه راهی جز حضور جمهوری اسلامی وجود ندارد. رسای جمهوری روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان عصر روز چهارشنبه با هدف یافتن راه حلی برای پایان بحران جنگ اوکراین نشست چهار جانبه‌ای را در بلاروس برگزار کردند. معاون وزیر خارجه روسیه از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس نیمه فروردین خبر داد. پلیس آمریکا میگوید فردی که 3 دانشجوی مسلمان را در ایالت کارولینای شمالی کشته به دلیل اختلاف بر سر جای پارک خودرو این اقدام را که انجام داده است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمایندگان مجلس تاکنون 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحنه علنی مجلس آمده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که سه‌شنبه شب بخشی از هتل عباسی و بازار هنر اصفهان آتش گرفته است. معاونان حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران از زندان زنان در شهر ری بازدید کردند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده است.